بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنیم به برادران و خواهران عزیز، نمایندگان محترم مجلس هفتم، و این دیدار رو به عون الهی یک دیدار مبارک می شماریم. امیدواریم که خداوند حضور شما در مجلس شورای اسلامی و جایگاه قانونگذاری رو هم برای خود شما مبارک کند، هم برای ملت ایران. لازم می دانم از ملت عزیزمون بار دیگر تشکر کنم به خاطر حضور هوشمندانه و آگاهانشون در پای صندوق‌های رأی برای مجلس هفتم. کار بزرگی و برخواسته از درک و احساس صادقی انجام گرفت. نگذاشتند ملت ایران که طبق خواست مدعیان و دشمنان این نظام، کشور جمهوری اسلامی حتی یک روز بدون مجلس و بدون قوه قانونگذاری باشه. از شما نمایندگان عزیز هم تشکر میکنم به خاطر تجاوبی که نسبت به عرایض ما در اول مجلس و پیامی که برای شما فرستادیم انجام دادید. این خواست و انگیزه دو جانبه و گره خوردن اراده ها بر سر خواست ها و هدف های بلند و بزرگ بسیار چیز مبارکی است. و همچنین تشکر میکنم از بیانات امروز جناب آقای دکتر حداد عادل که لفظ و معنا در آن در حد خوب، عالی و کاملا آنچه که ایشون بیان کردن درست و مطلوب و آرزوی ماست. یک جمله عرض کنیم. اولا به مناسبت این آیه‌ای که برادر عزیزمون در اینجا تلاوت کردن، و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا. هرچه شما دستاورد دنیوی دارید، این بهره زندگی نزدیکه، بهره همین چند روز زندگی گذرایی است که تا چشم به هم بزنیم میگذره، موندنی نیست. این بهره فقط پول نیست، این فرصت ها، این مسئولیت ها، این شأن ها و موقعیت هایی که گیر من و شما میاد، از این دید ارتباط این مسئولیت ها با شخص خود ما همینجوره. نمایندگی مجلس هم از همین چیز هاست. ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. اگر در این کار هدفی باشد که خدا در اون باشد، اون وقت ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اگر ما از نمایندگی مجلس و از مسئولیت‌های دولتی و از تکیه زدن بر مناصب و مسندهای گوناگون، از اونجایی که شما نشستی تا اونجایی که بنده نشستم، تا اونجایی که دولت نشسته است، تا اونجایی که مسئولین گوناگون در رده‌های مختلف نشستند، اگر هدف ما از اینها همین شأن ظاهری و برخورداری‌های ظاهری که این هم پوچه، باطن این هم چیزی نیست، به ظاهر برخورداری به نظر میاد، برخورداری واقعی هم نیست، اگر نظر ما همین باشه سرمون کلا رفته بدون شک، چون ما در مقابل اون چی که میگیریم یک چیزی داریم میدیم. هیچ چیز را شما در طول مدت عمرتون یک جانبه نمیگیرید، یه چیزی میگیرید یه چیزی میدید. اون چی که میگیرید همین چیزهاییست که در طول زندگی گیر ما میاد، از علم، از معنویت، از پول، از مقام، از جلوگری در چشم مردم، از محبوبیت و غیره. اینا چیزهاییست که ما میگیریم. اون چی که میدهیم از همه اینا مهمتر است و او عمر ماست، زندگی ماست. ان الانسان لفی خسر، همین آیهی که باز در پایان تلاوت شیوای امروز این قاری عزیزمون خوندن، ما در مقابل همه دستاوردهای خودمون یک چیزی رو داریم به طور مستمر بیوقفه تحویل میدیم و اون مدت مهلت ما در این دنیاست، مدت فرصت ماست در این دنیا، داریم این رو تحویل میدیم، این تمام داره میشه، سرمایه اصلی داره ذره ذره کم میشه، مثل همین برفی که یخی که انسان تو دستش بگیره و داره آب میشه. این سرمایه رو باید تبدیل به سرمایه کنیم. شما در باب مسائل اقتصادی کلان کشور میگید ما نفت مخازنمون رو که استخراج میکنیم، خب این سرمایه است، سرمایه ملی است، اینی که نباید خرج خوراک روزمره بکنیم، باید تبدیل کنیم به یک سرمایه موندگار. این همین قضیه در مورد من و شماست، شخص خودمون، یک سرمایه تجدید ناشدنی را، یعنی عمر را داریم و میدیم، باید در مقابل اون یک سرمایه بگیریم که بمانه برای ما. این جاه و جلال، این محبوبیت، این عرض کنم که موقعیت سیاسی و غیره، این پول، اینا که نمیمانه برای انسان، اون که میمانه ما عندالله خیرون و ابقا، اون موندنیست، باید تبدیل کنیم به او. هدف از نمایندگی باید این باشه، دنبال این باشی، اون وقت ضرر نمی کنی. چه محبوبیت شما باقی بمانه در چشم مردم چه نمانه، چه دوره بعد انتخاب بشی چه نشی، چه در این دوره زحمت‌های زیادی بر دوش شما بار بشود چه نشود، هر چه اتفاق بیفته خیر اوست، در طریقت اون چه پیش سالکایت خیر اوست، هر چی پیش میاد به خیر شماست. چرا؟ چون دارید یک معامله تجارت پرسود دارید انجام میدید، برای خدا میخواید کار کنید، قیامتون، قعودتون، امضاتون، نطقتون، تصویبتون، ردتون برای انجام وظیفه است. چون برای انجام وظیفه است پس نوشته شد، این در دیوان الهی ثبت شد لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه چیز رو احصاء میکنن، چیزایی که ما هم یادمون میره. اون وقتی که نهایت احتیاج رو داریم با سود اون و بهره اون به ما تحویل میدن، پس ما ضرری نکردیم. نیت وقتی این باشه، این در ارتباط با کار از لحاظ احساس شخصی و انگیزه شخصی، جز این هر کاری بکنیم سرمون کلا رفته. منم همینجورم، شما هم همینجورید، هیچ فرقی هم بین ما از این جهت نیست. و اما در رابطه مسئولیت با اون چی که محتوا و مضمون این مسئولیت است، خب البته یک وظایفی بر عهده انسان هست که اگر این وظایف رو رعایت بکنیم، همینی که گفتیم حاصل خواهد شد. مهمترین چیزی که در باب مجلس شورای اسلامی وجود دارد این است که این مجلس مظهر مردم سالاری دینی است. این الگویی که نظام اسلامی به دنیا ارائه داد، مطرح کرد در عرصه سیاست جهانی، و بدون شک یک تجربه موفق از آب درآمد، یعنی مردم سالاری دینی، اونچه که در اون هم رأی مردم، اراده مردم، شخصیت مردم، خواست مردم تأثیر دارد در آینده سازی اون، هم چهارچوب این حرکت ارزش‌های معنوی است، ارزش‌های الهی است، همون چیزی است که بشریت امروز نیازمند آن است، احساس نیاز هم می‌کنه و از نبود او داره رنج می‌بره. این جنگ‌ها، این استکبارها، این ظلم‌ها، این شکاف‌های طبقاتی، این فقر عجیبی که بر بخش عظیمی از مردم و نوریا حاکمه، این غارت ثروت‌های ملت‌ها، اینا همه بر اثر نبود معنویته. این فسادها، این هرزه درایی‌ها و هرزه گرایی‌هایی که در بین نسل‌های گوناگون انسان در سطح دنیا داره مشاهده می‌کنه، این احساس پوچی‌ها، اینا همه بر اثر کمبود معنویته که کار رو 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش شروع کردن، امروز داره نتایج تلخ او خودش رو نشان میده، مثل همه حوادث تاریخی که بلافاصله اثر اون معلوم نمیشود، با گذشت زمان مثل بیماری های دیر بروز و دیر علاج یا بی علاج داره خودش رو نشان میده در دنیا، علی‌رغم ثروت انبوه و هنگفتی که امروز خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به اصطلاح پیشرفته دارن. این همه پول، این همه ثروت، این همه علم، این همه فناوری، این همه ریزکاری‌های گوناگون علمی در زندگی بشر، بشر احساس خوشبختی نمی‌کنه، احساس عدالت نمی‌کنه، احساس سعادت نمی‌کنه، فقر ریشه‌کن نمی‌شه. این بر اثر کمبود معنویت ما آمدیم در این الگوی جدیدمون ما ملت ایران این رو گنجوندیم به شکل جوهری، به شکل اصولی، ریشه‌ای، نه به شکل سربار تعارفی. این مردم سالاری دینی اینه. مظهر این مردم سالاری دینی مجلس شورای اسلامی است، هم شوراست هم اسلامی است، هم انتخاب مردم است، هم جهتگیری اسلامی است که در قانون اساسی و در اصول متعدد و در سوگند نمایندگی آشکاره. این الگوی بی‌نظیری است. البته طبیعی است که علیهش تبلیغات کنن، تو سر جنس به تعبیر بازاری ها بزنن، سعی کنن اون از چشم ها بندازن، بی ارزش وانمود بکنن. این یک ترفند شناخته شده است در دنیا. عالی ترین دستاوردها و میراث‌های یک ملت را، میراث‌های فرهنگی را گاهی تحقیر میکنن، کوچیک میکنن، اون ملت را از اون بیزار میکنن. و این کار شناخته شده است در دنیا، میکنن این کار رو. اما حقیقت قضیه همینیش که داریم حس میکنیم ما او رو. خب این مجلس مهمترین مظهر این مردم سالاری دینی است. جایگاه خودتون را ازش غفلت نکنید. من این رو برای این عرض کردم، توجه داشته باشید که اینجا کجاست. مجلس شورای اسلامی یعنی چه؟ اهمیت تصمیم رو در این مجلس، اهمیت موضع‌گیری رو در این مجلس مورد غفلت قرار ندید. اینجا اون مرکز و قله و به تعبیری ویترین این مجموعه نظام اسلامی است که جلوی چشمه. باید هم رشد کند. یعنی ما به این قانع نیستیم که ما مجلس شورای اسلامی داریم، 25 ساله که مجلس شورای اسلامی تقریبا 24 ساله که داریم، به این قانع نیستیم که ما این همینطور داشته باشیم. ما باید سازوکاری رو پیدا کنیم و دنبال کنیم که مجلس روز به روز در همین جهت صحیح و به سمت اهداف رشد کنه، پیش بره، کارایی او زیاد بشه، تأثیرش در کشور زیاد بشه، بتوانه به طور واقعی اثرگذاری کنه، هدایت حرکت کلی کشور را با ایجاد قوانین و با نظارت‌های بجا و با موضع‌گیری‌های درست روز به روز پیشرفته‌تر و متعالی‌تر بکنه. به خصوص که دشمنان نظام اسلامی همواره یک مجلس بی‌نقش را خواستند، مجلسی که نقشی نداشته باشه، تأثیری نداشته باشه یا تأثیر منفی داشته باشه. دنبال اینه. نخیر، مجلس بایستی اثرگذار، پر رنگ، فعال، دارای نقش باید باشه. همه تلاش باید دنبال این باشه. این رو هم قانع نیستیم بهش و کافی نمیداریم که بگیم ما هم مثل کشورهایی که نام دموکراسی رو به دوش میکشن ما هم پارلمان داریم، اونا هم پارلمان دارن، ما هم پارلمان داریم. نه، اون پارلمان ها در کنار نقاط قوتی که احیانا دارن و لابد دارن، هیچ مرکزی بدون نقطه قوت و نقطه ضعف نیست، نقاط ضعف اساسی هم دارن. ما باید از نقاط ضعف اساسی اونها پرهیز کنیم. من یادمه اوائل انقلاب امام این رو مکرر به یاد می آوردن که در مجالس دیگر در دنیا، تو تلویزیون ها، تو خبرها می دیدیم و می خوندیم درگیری هست، کتککاری هست، چه هست، و تفاخر می کردن که در مجلس ما این حرفا نیست، مباحثه هست، مجادله هست، اما این جور درگیری های شنیع وجود نداره. این مهمه. این ما باید ببینیم چه میکنن دیگران که نقطه ضعف اونها محسوب میشود، از اون پرهیز کنیم. در مجالس بسیاری از مجالس دنیا در کشورهای سرمایه داری معمول و رایج است که نماینده علناً اظهار میکند، ابراز میکند، به زبان هم میاره، در عمل هم نشون میده که حافظ منافع شرکت ها و کارتل ها و تراست ها و کمپانی های گوناگونه. این رو میگن، ابایی هم ندارن. طرحهایی رو که کمپانی های بزرگ و مراکز عظیم مالی که بیشترین ظلم دنیا از سوی اونهاست، مقاصدی که اونها، منافعی رو که اونها تعریف میکنن، اینا توی مجالس دنبال قانونگذاری و راست و ریست کردن کار اونها هستن. این بزرگترین نقطه ضعف نماینده مردم باید نماینده توده مردم باشد، به خصوص نماینده اون کسانی باشد که بیشتر نیاز دارن به حضور نمایندشون در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور، اونایی که دستشون به جایی نمیرسه، اونایی که محرومیت بیشتری دارن. پس در درجه اول نمایندگی از مردم محروم رو برای خودتون تعریف کنید. درسته که هر یک از شما نماینده همه ملت ایرانی، نماینده جمع خاصی، نماینده اون منطقه، نماینده فقط رای دهندگان نیستی. مجلس نماینده همه ملت ایران است. این مجموع منهج المجموع اینه. اما در این حال برخی از ملت ایران نیاز دارن به حضور نماینده اونها در مناطق تصمیم گیری، چون محرومن، چون مشکلات دارن، چون از فقر رنج میبرن، از کمبود امکانات رنج میبرن، از تبعیض‌ها رنج میبرن، از فسادهایی که دیگران به راه میاندازن اونها صدمه میبینن. خودتون در درجه اول نماینده اینها بدانید. یک نکته‌ای که بسیار مهم است این است که از همه ظرفیت کاری مجلس استفاده کنید. اگر قرار باشه یک روزی یک دستگاهی بنشیند بخواهد موفق‌ترین مجلس ایران را در دوره بعد از انقلاب ارزیابی بکند، بلا شک موفق‌ترین مجلس اون مجلسی است که از همه ظرفیت مجلس توانسته باشه استفاده بکنه. ظرفیت قانونگذاری یکی از ظرفیت‌های بسیار مهمه. ظرفیت نظارت، افزارهای نظارت دست شماست. این دیوان محاسبات رو دست کم نگیرید. من در مجالس قبلی مکرر به مسئولین و دستندرکاران مجالس میگفتم که این دیوان محاسبات رو خیلی جدی بگیرید. این بسیار ابزار مهمی است. به شما عرض میکنم، البته بعضی گوش کردن بعضی هم گوش نکردن، اما شما گوش کنید. دیوان محاسبات خیلی مهمه. این بودجه عظیم این ملت است. تنها درآمد عمده عمومی ملت است که در اختیار دستگاه ها قرار میگیرد. باید مشخص باشه که این چه کار شد، چه جوری خرج شد. مسئله تفریق بودجه و تشخیص صحت و سقم کاری که انجام گرفته یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی شماست. از این غفلت نکنید. و اگر بخواهید از ابزارهای نظارتی استفاده کنید، همه تلاشتون رو بر این قرار بدید که در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و تحت نظارتتون ارتباط قانونی باشه. بعضی از ارتباط‌های مخدوش مطلقاً به ضرر شماست. نمی‌خوایم حالا اشاره کنیم به کسی یا چیزی یا جمعی، اما می گنجه در ذهن و در فرض‌های ذهنی که بین بخشی از نمایندگان و بخشی از قوه دستگاه‌های تحت نظارت ارتباطات مخدوشی غیر صحیحی به وجود بیاد، این قطعاً نظارت را مخدوش خواهد کرد، قدرت نظارت را خواهد گرفت. این توانایی عظیمی که قانون به مجلس داده است، این را از مجلس سلب خواهد کرد و مجلس دیگه مجلس اثرگذاری نخواهد بود. یک مسئله مهم در مورد مجلس جایگاه سیاسی مجلس است. خب مجلس نماینده ملت است، اظهاره و خلاصه ملتید شما. موضع گیری شما در مسائل سیاسی، در مسائل بین المللی به یک معنا حاکی از موضع گیری ملت ایران. این موضع گیری دو جور میتوانه باشه. این موضع گیری که حاکی از موضع گیری ملت ایران است، گاهی میتوانه جوری باشد که دشمن را به دخالت بیشتر امیدوار کنه، او رو گستاخ کنه، او رو طلبگار و فزون طلب کنه نسبت به نظام اسلامی، او رو به زیاده خواهی تشویق کنه. میتوانه اینجور باشه؟ میتوانه درست به عکس باشه. احساس کنه که در ملت ایران و نمایندگان این ملت صلابت هست، ایستادگی هست، آگاهی به منافع و مصالح هست، ایستادگی بر سر منافع ملی و مصالح ملی هست. ناسازگاری با کسانی هست که همه همتشون این است که منافع ملی رو به بازیچه بگیرن، راهی برای سیطره بر این ملت پیدا کنن. دعوای ما امروز با اونایی که در دنیا دعوا داریم اینه، برادران و خواهران عزیز، دعوا بر سر اینه. یک کشوری، یک نقطه پر فایده و پرسودی در یک نقطه بسیار حساس از لحاظ سوق‌الجشی در کشور، سوق‌الجشی سیاسی و نظامی در دنیا به نام ایران وجود داشته است، سالهای متمادی در قبضه قدرت‌های مستکبر بوده است، یه روز روسیه، یه روز انگلیس، یه روز هم آمریکا. بعد این ملت آمده با اتکای به یک اندیشه‌ای، به یک فکری، به یک اراده‌ای این کشور رو از چنگال اینا خلاص کرده. اینا میخوان دوباره سیطره پیدا کنن. همه دعوا بر سر اینه. ما با کسی دعوا نداریم. ما اون که میخواد دوباره بر سر ما سیطره پیدا کنه میگیم نخیر، غلط میکنی، اجازه نمیدی. منازعه نظام اسلامی با اون کسانی که در پی چالش با این نظام هم سر این قضیه است. مشکل دیگه این، خب کشورهای دنیا در تعامل با هم همه یه چالش های قهری و طبیعی دارن، اینا که مهم نیست. اون چی که مهمه اینه، ملت ایران ایستاده است، نظام اسلامی ایستاده است، میخواد از هویت خود، از استقلال خود، از عزت ملی دفاع بکنه. ادعی میخوان در این دست اندازی کنن. دعوا سر اینه. مجلس در این دعوای اصولی، اساسی، تعیین کننده، سرنوشت ساز جایگاه روشنی باید داشته باشه، مشخص بشه، چون شما نماینده این ملتید. این ملت هم میبینید، این ملت رو در انتخابات میبینید، در تظاهرات میبینید، در شعارها میبینید، در درخواست ها و مطالبات میبینید، در راه پیمایی ها میبینید، میبینید این ملت کیان و کیان. مجلس بایستی آینه تمام نمای اقتدار ملی و عزت ملی و ایستادگی بر سر منافع ملی و مقابله با سلطه‌جویان و سیطره خواهان جهانی و بین المللی باشه. اینا این ظرفیت های مهمی است که مجلس داره. یک نکته دیگر این است که شما 290 نفر نخبگان گرد آمده از اطراف کشوری، این خیلی فرصت بی نظیری است. 290 نفر به عنوان نماینده ملت از نخبگان از قشرهای گوناگون در یک مرکزی زیر سقفی جمع بشن، 4 سال با هم باشن، این خیلی فرصت بی نظیر و استثنائی است. جاست بنده با مجادلات داخل مجلس هیچ مخالفتی ندارم، خیلی موافقم. امام رضوان الله علیه مکرر می‌فرمودن که مجلس جای مباحثه مثل مباحثه‌های طلبگی است. دو تا طلبه وقتی با هم دیگه مباحثه می‌کنن گاهی سر هم داد هم میکشن، اما این داد کشیدن نه از روی کینه است، نه از روی انگیزه‌های سیاسی است، نه از روی انگیزه‌های شخصی است، از یک حقیقتی که به نظر خود اون حقیقته. این دفاع میکنه، اونم از نظر خودش دفاع میکنه، غالبا هم به یک نتیجه میرسن. مثل مباحثات طلبگی فرق است بین جنجال صاحب نظران و مجادلات منطقی اصحاب علم و تجربه و تخصص با قوقاهای دبستانی. توی یک دبستان هم که انسان میره خب سر صدا و جنجال بلنده، توی یک محبته علمی هم که انسان پا میگذاره یکی نشستن دارن با هم بزنن، اونجا هم جنجال بلنده. این جنجال با اون جنجال فرق داره. جنجال های دبستانی، جنجال های حزبی، جنجال های دلال معابانهی که چند نفر بر سر جیفه دنیا یقه هم رو میگیرن، اینا زشته، اینا دونه شأن مجلسه. اما مجادلات علمی، مباحثات تخصصی، به خصوص در کمیسیون ها، کمیسیون ها جای این حرف هاست، بسیار صحیح، بسیار درست، و این نشاط مجلس تأمین می شود و بایستی حتما وجود داشته باشه. ما دنبال چه جور توسعه‌ای هستیم؟ توسعه کشور گفته میشه، توسعه کشور این خیلی چیز نکته اساسی است که در بحث‌های اقتصادی و غیر اقتصادی این حرف جاری است. حالا کسانی که دنبال این هستن که یک حرفی رو پرتاب کنن که ذهن مردم رو از مسائل اصلی دور کنه، هم تا این پرتاب میکنن، مدل چینی، مدل ژاپنی، مدل فلان. مدل توسعه در جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث، اعتقادات و ایمان این مردم یه مدل کاملا بومی و مختص به خود ملت ایران، از هیچ جا تقلید نباید کرد، نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین‌المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست، هر جای اقتضایی داره. فرق از بین استفاده کردن از تجربیات دیگران با پیروی از مدل‌های تحمیلی و القایی و غالباً هم منسوخ. بنده می‌بینم گاهی بعضی از این شیوه‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد می‌شود که از دیگران گرفته شده، فلان متفکر نمی‌دونم فرنگی اینجوری گفته، فلان متفکر کجایی اینجوری گفته، استناد به حرفای اونها میشه مثل اینکه آیات قرآن مثلا که انسان استناد میکنه. خیلی از اینا منسوخه، 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش تجربه شده، بعد یک روش بهتری آوردن. ما حالا میخواییم در اون، از اون روش منسوخ اونا در آموزش پرورش، در مسائل علمی، در کارهای دانشگاهی، در کارهای اقتصادی، در برنامه‌ریزی و بودجه بندی بخواییم استفاده کنیم. نه، این درست نیست. از تجربه ها باید استفاده کرد، از دانش ها باید استفاده کرد، اما الگو را، شیوه را، مدل. یک نکته اساسی در کار مجلس این است که شروع کار شما در سال پاسخگویی است. عرض کردیم سال پاسخگویی، شما دو بعد دارد کار شما در زمینه پاسخ، هم باید پاسخ بدید، هم باید پاسخ بخواهید. شما این که گفتیم پاسخگویی، حالا دولت بخواد پاسخ بده، پاسخ دولت میتوانه به افکار عمومی باشه، خوبم هست، و ده هم غالبا برادران دولت رو تشویق میکنن که به افکار عمومی توضیح بدن، حرف بزنن. اما ساز و کار قانونی پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مجلسه. شما پاسخ هم باید بخواهید، البته خودتون هم در زمینه کار خودتون باید پاسخ بدید. اولویات هاتون رو مشخص کن، ببینیم. خب شعارهایی دادید شما، هر کدوم در هر منطقهی که انتخاب شدید شعارهایی دادید، حرفهایی زدید، وعدههایی دادید، اینا رو جمع کنید ببینید اولویت ها کدامه. این اولویت ها به نظر شما اونجایی که بایستی در لوایح تقدیمی دولت دنبال بشه، اونجایی که با طرح‌های خود مجلس تأمین بشه، اونجایی که باید از با پاسخگویی و توضیح خواستن از دستگاه دولتی حاصل بشه، اینا رو مشخص کنید، اولویت بندی کنید، حتی زمان بندی کنید. بعدم گزارش بدید به مردم، بگید ما این قانون رو می‌خواستیم وضع کنیم، این مشکل رو می‌خواستیم باش مقابله کنیم، زمان این 6 ماه بود، سر 6 ماه رسیدیم. این که آقای دکتر حداد عادل میگن سال آینده بتوانیم کارنامه قابل قبولی ارائه بدیم، این در این صورت امکان پذیره که شما زمان بندی کنید، برنامه ریزی کنید، اولویت بندی کنید، بگید ما دنبال این اولویت ها هستیم. همه کارها رو هم نمیشه با هم یک شب انجام داد، اولویت هایی وجود داره، پیدا کردن این اولویت ها مهمه و دنبال کردن اونها. اون وقت شما هم پاسخگو خواهید بود به مردم، هم پاسخ خواهید خواست از دسته هایی که زیر نظارت شما، از اونها پاسخ باید بخواهید. یک روز را هم نباید از دست بدید. این نکته ای که من غالبا به برادران و خواهرانی که جاهایی مسئول میشن این را عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم. گاهی بعضی ها تصور میکنن حالا 4 سال خب وقت داریم، این 2-3 ماه اول که حالا چیزی نیست. نه آقا، همون 2-3 روز اول هم مهمه. یک روز را هم نباید از دست داد. 4 سال وقت زیادی است، به شرط اون که از همه ساعات اون و روزهای اون استفاده بشه، نه اینکه توقع زیادی داشته باشی. در همون وقتی که برای مجلس مقرره، از همه این وقت به نحو صحیح استفاده بشه. اون وقت 4 سال وقتی واقعا قابل عرضه است. یکی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما، حالا همون اندازه‌ای که واقعیت داره، امیرکبیر 3 سال در رأس دولت بوده است در کشورمون. 3 سال معلوم شد خیلی وقت زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات و خوبی که تاریخ ما و ملت ما از این شخصیت داره محصول 3 سال. 4 سال وقت کمی نیست، وقت خیلی زیادی است، به شرط اینکه از همه این وقت به نحو درست استفاده بشه و دنبال اون آرمان‌های حقیقی در قالب و لباس عملی اون بگردید. نباید دنبال ایدئال‌هایی بود که عملی نیستن، اجرایی نیستن. نباید به این کمها قانع شد و از اون آرمان‌ها دور موند. اون چی که همواره باید مورد نظر باشد، چشمانداز 20 ساله است. این چشمانداز خیلی مهمه و من به شما عرض بکنم، به شهادت افرادی که کارشناسن و متخصص این کار هستن، این چشمانداز کاملا عملی است. یعنی به هیچ وجه در او بلند پروازی های بیهوده و بیپشتوانه وجود نداره، کاملا عملی است. درست نگاه کنید، دقت کنید، چشمانداز رو بخونید. این چشمانداز 20 ساله. یعنی ما ملت ایران با این قانون اساسی جامع، با این ارکان نظام اگر خوب کار کنن و درست کار کنن، ما در ظرف 20 سال می توانیم کشور خودمون رو به اون نقطه اوج و به اون قله‌ای که در این چشمانداز تصویر شده برسانیم. سیاست ها رو در نظر داشته باشید، سیاست ها بر اساس این چشمانداز تنظیم شده است. قانون ها باید با سیاست ها هماهنگ باشه، این در دل سیاست ها جا بگیرد و به سمت این چشمانداز حرکت بکنه. این هاست اون چشمانداز، هم بر پایه اسلامه. باید همه وقت را، همه همت را، همه شغل را مصروف همین اهداف کرد. در واقع ذوب در این اهداف شد. این تعبیر ذوب در ولایت غالبا هم مخالفین شماها، اون کسانی که میخوان نکته گیری کنند و مضمونی بگن، این تعبیر رو به کار ببرن. ولی بنده از آدمای حسابی کمتر شنفتم این حرف رو. بنده نمیفهمم معنای ذوب در ولایت رو یعنی چه. یعنی چه ذوب در ولایت؟ ذوب در اسلام باید شد. خود ولایت هم ذوب در اسلامه. اون روزی که شهید صدر گفت در امام ذوب بشید همچنانی که او در اسلام ذوب شده، اون روز تنها شاخص صحت راه شخص امام بود، نه قانون اساسی بود، نه جمهوری اسلامی بود، نه نظامی بود، نه دستگاهی بود. در صحنه آشفته هواهای مختلف، جریانهای مختلف، خطوط مختلف، یک قامت برافراشته، یک علم سرفراز وجود داشت و او امام بود، گفت ذوب بشید در این، راست میگفت، ذوب در اون، ذوب در اسلام بود. امروز اینجوری نیست، ذوب در رهبری و ذوب اینا، ذوب در شخص، این اصلا معنا نداره. رهبری مگر چیه؟ رهبری هم باید ذوب در اسلام باشه تا احترام داشته باشه. احترام رهبری به خاطر این است که در سایه این است که او ذوب در اسلام و ذوب در همین هدف ها باشه. یک قدم پاش کج بذاره ساقط میشه. هیچ کس در شخص و در جهت ذوب نمیشود، در اون هدف ها باید ذوب شد، در اسلام باید ذوب شد، در اهداف والای اسلامی که برای ملت خدای متعال اسلام معین کرده باید ذوب شد، در واقع در ملت باید ذوب شد. چشم به این هدف ها بدوزید، چشم به اون نقطه اوج و والا بدوزید. اسلام، عزت ملی، استقلال، عدالت، عدالت اجتماعی، کم کردن فاصله ها بین طبقات جامعه، این چیزی که امروز ما خیلی بهش نیاز داریم. یک قانون شما میتوانه این شکاف بین فقیر و غنی رو عمیق‌تر کنه، میتوانه مقداری این رو جمع کنه. باید دنبال این باشید که این فاصله رو کم کنید، این شکاف رو پر کنید. مبارزه با فساد از جمله مهمترین کارها مبارزه با فساده. مبارزه با فساد یه جنبه اخلاقی محض نیست. اداره کشور متوقفه به مبارزه با فساده. بنده 2 سال پیش که اون نامه رو به مسئولین کشور نوشتم درباره مبارزه با فساد، این به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف میریم میبینیم که اگر با فساد مبارزه نشه همه کارها لنگ خواهد موند. این همه کار خوب داره در کشور انجام میگیره، کارهایی که انجام گرفته کم نیست. مثل این است که یک استخر رو شما نگاه کنید، از چند تا چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب داره آب تو این استخر ریخته میشه، استخر پر نمیشه، این همه آب داره میاد تو این استخر. بعد که نگاه کنیم نیست، 3 تا 4 تا ترک سوراخ ته استخر هست، هرچی شما از این طرف آب میریزید از اون طرف میره بیرون، اصلا آب نمیرسه به این کانال هایی که شما در نظر گرفتید آبیاری کنید. فساد اینجوریست در جامعه. فساد مالی مثل خوره است، مثل بیماری ایدز، مثل سرطانه. باید با این مبارزه کرد. البته بزرگ نمایی نباید کرد. بعضی جنجال میکنن، بزرگ نمایی میکنن، جوری حرف میزنن که کنده او این سرطان همه جا رو گرفته. نخیر، اینجوری نیست. این همه دستهای پاکیزه، این همه چهرهای پاکیزه، این همه انسانهای پاکیزه ما در دستگاه‌های گوناگون از بالا تا پایین داریم، اکثریت هم با ایناست. منتها یک نقطه فساد همه بدن را، یک جای بدن که بیمار میشه و درد میگیره، یه دندان انسان که فاسد میشه، انسان شب دیگه خوابش نمیبره. قلب سالم، معده سالم، ریه سالم، جریان خون سالم، یک دونه دندان ناسالم خواب رو از انسان میگیره. فساد اینجوری است. باید با فساد مبارزه کرد، مبارزه جدی کرد. یک پایش شمایی. اون روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد رو گفتم، توقع هم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سفر کنه، بیاد جلو توی این میدان حرکت کنه، ما دیگه احتیاج نداشته باشیم که دنبال کنیم. نشد متاسفانه اینجور نکردن. شما بکنید. البته به قول برادر ظریفمون و نکته سنجمون، با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. اگر بخواد انسان با فساد مبارزه کنه، بایستی در درجه اول مراقب باشه که فساد دامن خودش رو نگیره. مراقب باشید داخل خودتون، داخل مجلس، در مجموعه مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک، چشم پاک خواهد توانست در این حوزه اقتدار وسیعی که شما دارید همه چیز رو پاک کنه. این هم این نکته دیگه. و من به دنبال همین مسئله توصیه‌ای که اخیراً عرض کردم، این رو هم عرض کنم که از لرزشگاه ها بترسید. از لرزشگاه ها باید ترسید. امام سجاد علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه، اون وقتی که برای سربازان اسلام دعا میکنن، از جمله چیزهایی که روش تکیه میکنن این است که خدایا یاد و محبت و علاقه به المال الفتون، مال فتنه انگیز رو از دل اینها بگیر. مال اینجور، پول چیز خطرناکی است. خیلی چیز خطرناکی است، خیلی فتنه انگیزه، خیلی ها رو میلغزانه. دیدیم ما آدمهای درشتی رو در تاریخ که پاشون اینجا که رسید لغزید. خیلی باید مراقب باشید. این مراقبت اسمش چیست در شرع مقدس؟ تقوا. این تقوایی که این همه در قرآن، از اول تا آخر قرآن این همه بر تقوا توصیه شده، این همین مراقبته. یعنی از خود مراقبت کنید، مواظب باشید. و نفس انسان زیاده خواهه. من خیلی خوشحال شدم وقتی خوندم در مطبوعات که شماها تصمیم گرفتید در بعضی از مسائل مجلس و بعضی از برخورداری های بی خودی یه تجدید نظری بکنید. حقیقتا خوشحال شدم، به بانیان این کار دعا کردم. حالا مثلا فرض بفرمایید که آدمی خانه داره، باز خانه میخواد، امتیاز داره، امتیاز میخواد. اینا یه چیزاییست که خب شما همت گماشتید. واقعا من تشکر میکنم از اینکه شما تو این راه وارد شدید و ادامه بدید و پای بفشرید بر سر این کارها. هر چی میتوانید رفتار و رفتار منطقی صحیح. البته ما توصیه نمی کنیم که مثلا فرض کنیم توی مجلس آقایون گشتگی بکشن، تشنگی بکشن، نمیدونم زهد به خرج بدن. نه نخیر، نه ما اینجوریم نه شما اینجوریم، از کسی هم توقع نداریم. ما میگیم زیاده روی نشه، اسراف نشه، کارهای بی قاعده انجام نگیره، این خرجهای بی خودی انجام نگیره. ممکنه که سرجم همه این خرجها مبلغ خیلی کلانی هم در مجلس نشود، اما وقتی که شما این راه رو قطع کردید، الگو دست مردم میدید، الگو دست دستگاه ها میدید، راه رو مشخص میکنید، جهت رو مشخص میکنید، این خیلی ارزش داره. این رو دنبال کنید، بسیار خوبه. و مسئله ترجیح مساله کلی بر مساله منطقی، اینم از چیزاییست که به زبان خیلی آسانه، در عمل خیلی مشکله. چون بنده هم تو مجلس بودم یه وقتی، میدونم نمایندگی چجوریست. با مجلس هم که سالهاست سرکار داریم. مساله منطقی رو ترجیح ندید بر مساله کلی. حالا مباب مثال من عرض بکنم. ببینید، ما به سازمان مدیریت، به دولت‌ها، به رئیس جمهور، از جمله توصیه‌هایی که سالهاست بنده دارم توصیه میکنم و حالا هم توصیه میکنم، همین آخری هم که رئیس سازمان مدیریت آمده بود باز به ایشون هم توصیه کردم، این است که طرح‌های نیمه تمام رو در کشور زودتر جمع و جور کنیم. ما چند هزار طرح نیمه تمام داریم، طرح‌هایی که همینطور باید 3 ساله تمام میشده، 4 ساله تمام میشده، 10 سال طول کشیده یا گاهی بیشتر طول کشیده. چرا؟ حالا یه مقدارش مربوط به ضعف مدیریت هاست، بخشش هم مربوط به کمبود منابعه. خب اگر بخوایم این کارهای نیمه تمام رو، طرح‌های نیمه تمام کنیم، باید هی مجدداً طرح اضافه نکنیم، ولی اینا هم نیمه تمام خواهد. خب بدیهی است که اگر بتوانیم پولمون رو صرف کنیم، یک مدرسه بسازیم که دانش آموز بتونه بره اونجا تو کلاس سر میز بنشینه، این بهتر از این است که 2 تا مدرسه شروع کنیم، هر دو در مرحله صفرکاری بمونن، تمام نشن، یک دانش آموز هم دیگه نخواهد رفت. همت رو بالا میگیریم، 2 تا مدرسه شروع میکنیم، اما یکی هم تمام نمیشه، این بهتره. یا نه بیایم همون رو صرف کنیم، یک مدرسه بسازیم تمام کنیم، دانش آموز بره بنشینه در کلاس. طرحهای منطقه‌ای، فلانجا فرودگاه، فلانجا جاده، فلانجا اتوبان، فلانجا چیه، فلانجا چیه، فلانجا چیه. خب توقعاتی هست، نماینده هم اینا رو منتقل میکنه به مجلس، منتقل میشه به دولت، فشار. دولتی هم بالاخره به هر دلیلی تسلیم میشن، زیر بار میرن. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که طرحهای نیمه تمام ما در حدود 4000 شد یا بیشتر، طرح نیمه تمام خواهد شد 5000، خواهد شد 10000. اینجوری میشه دیگه. در از ترجیح مصالح کشور بر مصالح منطقی، یک مثالش این بود که عرض کردم. میبینید کار سختیست ها، اما باید این کار سخت رو تحمل کرد. و حرف که زیاده، گفت یک سینه حرف موج زند در دهان ما. با شما حرف زیاد داریم، لکن وقت رو هم باید در نظر گرفت. آخرین مطلب انضباط. من این عرض بکنم، خیلی از اوقات که این تلویزیون مجلس رو نشون میداد در گذشته، نگاه میکردم این صندلی های خالی رو تو مجلس میدیدم، بنده پای تلویزیون از مردم خجالت میکشید، احساس شرم میکردم. ما به این مردم گفتیم آقا بیایید پای صندوق، ای بران آمدن صندوق و نماینده معاین کردن، حالا چی داره مطرح میشه؟ یک مطلب مهم. نگاه میکنید تو مجلس 4 تا صندلی خالیه، یکی نشست، 5 تا خالیه، یکی نشست. من اینجا پای تلویزیون وقتی میدیدم حقیقتا احساس شرمندگی میکردم. این بی انضباطیست، اینه نباید، مطلقا نبایستی این رو برتافت برای مجلس. سر وقت حاضر شدن، در کمیسیون حاضر شدن، در صحن علنی حاضر شدن، کار کردن مجلس خیلی مهمه. این اون توصیه ماست. بالاخره امیدواریم که انشالله با این امیدی که مردم به شما بستن و آینده‌ای، تصویری که در ذهن مردم به وجود آمده، امیدواریم انشاءالله رفتار شما، حرکت شما به توفیق الهی جوری باشه که روز به روز این امید در مردم تقویت بشه و انشاءالله مردم خوشحال باشند و خوشحال بمانند از اینکه نمایندگان خوبی مثل شما رو به مجلس فرستادند. ما هم که همیشه دعاگوی شما خواهیم بود در این صورت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.